که ز دیوانه قلم نیست. من گشتم و من توکل تو الله.
متشکر از حضور شما با مهمانان عزیزمون، خداحافظی میکنیم. عزادار ضربت خوردن امیر مؤمنان، عزادار به خون کشیده شدن عدالت محض و به خاک افتادن وصی مصطفی. امشب یاد کردیم از مردی که تمام بودنش با عشق آمیخته بود و هرچه کرد عین نیکی و خیر بود. علی بود. شبتون روشن از نیایش خدا و اجابت پروردگار باشه. این قرارها همیشه برقرار باشه. لحظه های سحر ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
آیین حضور.
اشکهای مادر بزرگ از زیر عینک درشتش سر می‌خورد رو گونه هاش و با آیه های قرآن یکی می‌شد. آروم گریه می‌کرد. سرشو که بالا گرفت، چشمش افتاد تو چشمای من که زول زده بودم به صورتش. یه ساعتی از افطار گذشته بود. مادر بزرگ به هم گفت: مادر جون، غسل احیا رو به جا آوردی؟ گفتم: آره مادر جون، بعد از افطار غسل کردم. از موقعی که به سن تکلیف رسیده بودم، مادر بزرگ یادم مینداخت که باید غسل احیا بگیرم تا شب احیا پاک باشم. مادر بزرگ میگفت ماه رمضان ماه پاکیه، باید پاک باشی. سلام رمضان، سلام ایرانی. شهرهای ایران تو ماه رمضان حال و هوای دیگه‌ای پیدا می‌کنه. در روزهای ماه مبارک هر شهری آیین‌های خاص خودش رو داره. البته خیلی از آیین‌ها بین همه مردم مشترکه. نذورات و خیرات مردم تو این ماه به خصوص شب‌های قدر و احیا خیلی بیشتر میشه. حلوای دم افطار و آشرشته و شله زرد و نانهای محلی در خیلی از شهرها پخته میشه و بین روزه‌دارا تقسیم میشه. یکی از نذورات مردم خوراکیه به اسم برشتوک. برای درست کردن برشتوک مقداری آرد گندم و علک میکنن، تو مایتابه بو میدن، بعد با شکر و روغن مخلوط میکنن تا بجوشه. حلوای رقیقی که از این جوشیدن به دست میاد برشتوکه. در شهرستان بیجار و آبادی‌های اطراف اون حلوا و نان روغنی به اسم برساق میپزن و بین همسایه‌ها خیرات میکنن. یه مقدار هم از این نان و حلوا رو برای روز آخر ماه رمضان نگه میدارن و با اون روزشون رو باز میکنن. مردم بیجار این حلوا و نان برساق رو روز 21 میپزن و اعتقاد دارن ثواب زیادی داره. در شهر تربت جام تو بعضی از شبها اونهایی که نذری دارن حلیم میپزن. حلیمو تو سینیای بزرگ میریزن و به مسجد میارن. بعد از نماز مغرب و عشا هر 4-5 نفر دوره یه سینی میشینن و با حلیم نذری افطار میکنن. حالا یه سری به کاشان بزنیم تا از رسم و آیین‌های اونها بشنویم. تو شهر کاشان برای نذری آشرشته میپزن و دم افطار بین همسایه و آشنا پخش میکنن. پای دیگه آش زیارت امیرالمومنین یا زیارت عاشورا هم میخونن.
قد وداع قد وداع مشهد مولای این خواجه ملی این که مشاهد شد از اون مشهد منوار جلی بود. روی جایان روی جان مظهر صافیز که بر صورت عمز آشگار از درون عکس جمال ازلی زندهش نمرد از و نمیرد هرگز لای زالی بود این زندگی و لم زلی مدائی که ندارد به دلیلی خواسته عشق بود منقبت و بی بدلی چون درا چاشنی شهد و محبت نرزی بید اشه نقل چه آسد زلباس ازلی جامی از قافله سالار رشق دورا جامی از قافله سالار رشق دورا گر بپرسند گیان گیس علی گوی علی این جامی از قافله سالار ره عشق دورام گر بپرسن که آن کیست علی گوی علی می
روایت های مذهبی حکایت می کنن که شبهای 19، 21 و 23 شبهای قدره. به روایتی هم 4 شب رو شب قدر می دونن و شب 27 رو هم به حساب میارن. ما معتقدیم که قرآن کریم تو این ماه و توی این شبها به پیامبر نازل شده. برای همین ارج و اهمیته که آیین‌های ویژه‌ای تو این شبها برگزار میشه. روزه‌دارا موقع غروب آفتاب یا بعد از افطار غسل احیا به جا میارن تا برای نماز و عبادت لیالی قدر پاک باشن. این شبا روزه‌دارا با غذاهای مخصوص افطار می‌کنند تا از نظر عاطفی آمادگی لازم رو برای شب زنده‌داری داشته باشند. تو خیلی از شهرها رسمه که شب احیا باید عدس بخورن. معتقد بودن که عدس رقت قلب میاره و اشک چشم رو زیاد میکنه. بر همین عدسی یا عدس پلو میپختن و برای افطار اونو میل میکردن. توی این شبها روزدارها غذاهای سنگین نمیخورن تا خوابالوده نباشن. همونطور که از اسم این شبها پیداست، یعنی شبهای احیا، روزدارها شب زنده داری می کنن. مردم تا سحر تو مسجدا و تکیه ها یا خونه های خودشون بیدار می مونن و دعا می کنن. دعاهای جوشن کبیر، توسل، ابو حمزه سومالی از دعاهایی که شبهای قدر خونده می شه. یکی از سنت هایی که از شبهای قدر جدا نمیشه سنت قرآن به سر گرفتنه. روزدارها نمازهای مخصوص شبهای قدر رو هم میخونن. یکی از اونا نماز هفت قل هو الله که تو هر رکعت باید هفت بار سوره اخلاص خونده بشه. رسم و آیین دیگه ای هم تو شبهای قدر رواج داشته که مخصوص زنها بوده. به این مراسم می گفتن نخ القوس. قبل از شروع مراسم نخ بلندی رو با خودشون می آوردن و با خوندن هر بند از دعای جوشن کبیر که القوس القوس می گفتن یه گره به اون می زدن. پایان مراسم که می شد نخ 100 تا گره خورده بود. این نخ به نخ 100 گره یا نخ روزه یا نخ احیا هم معروف بود. صاحب نخ معتقد بود که این نخ برای تبرک در زندگی و باز کردن گره مشکلاتش تا سال بعد کافیه. به همین دلیل نخ القوس رو تا ماه رمضان بعد به نیت تبرک نگه می داشتن. به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال، ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید. در پناه خدای مهربان باشید.
دوستان عزیز، طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله. همراه رادیو ایران هستید. در این روزها و شبها هر وقت آسمون دلتون ابری شد و گوشه چشمتون بارونی، به یاد ما هم باشید. در سال روز ضربت خوردن امیر مؤمنان هستیم، بزرگ مردی که از نیازمندان دستگیری می کرد و یتیمان رو اطعام می کرد. ما هم می تونیم پیرو به این امام همام باشیم، ما هم می تونیم به سهم خودمون در حد توانمون دستی بگیریم.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد هوشنگی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران و رئیس مجمع خیرین بیماران صعب العلاج استان تهران و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز ایران.
افتخار میکنم که نوکر و خادم این ملت خوب و سلطشور ایران، الحمدلله تونستیم انجوها یا سمنها یا نهادهای مردمی تشکیل بدیم که در راستای اهداف کارهای خداپسندان به تأسی از مولایمان حضرت امیر داریم تصریش میدیم به تمام جامعه. حضرت امیر میفرمان که اگر ما از مالمون و خدماتمون به کسی نبخشیم و توصیه نکنیم به کسی، توبه نکرده. و ما همه میخوایم در این ماه مبارک رمضان توبه کنیم. چطور توبه مون قبول میشه؟ وقتی که بیاییم بخشنده بشیم.
مشکله آدم ثروت داشته باشه، شب خونه بغلیش گرسنه باشه و من سیر بخوابم. حدیث داره مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه همسایه بغلیش گرسنه باشه.
آقای دکتر، اولین باری که خیلی خاص به نفر تونستین دستش رو بگیرین، یه قدم خیلی تو زندگیش بردارین، یا اون چیزی که خیلی به ذهنتون میاد اون مربوط به کی میشه، چی بود؟
این خیلی سوال قشنگه. من اولین کاری که کردم، بچه مدرسه میرم، یک روز صبح اومدم دیدیم در مدرسه پلومه. ما وقتی رفتیم رایزنی کردیم و صحبت کردیم و این حرفا، در مدرسه باز شد، 700 تا بچه و 1400 تا پدر و مادر خوشحال دو آگو رفتن سر کلاس. الان بعد از گذشت 37 سال هنوز مدرسه اکتیو، هنوز مدرسه فعاله.
میگه اگر در یک مورد خاص تو گشایش بدی به مردم، راه بر مردم باز کنی، من برای همیشه همه موارد به تو گشایش بدم.
در بحث کار خیر فکر میکنین اهمیت ایتام چقدر زیاد هست؟
وقتی که یک نفر فقیره، مثل یه پرنده میمونه که یه بالش زخمیه، ولی اگر یتیم بود درست مثل پرنده میمونه که دو بالش این الان زخمیه. بنابراین اگر کسی میخواد حرکتی انجام بده، بسیار زیباست که برای ایتام انجام بده. و چقدر زیباتری اون که در ماه مبارک رمضان آدم حرکتی انجام بده. الان تعداد از این بچه هایی که خودشون یه موقع مددجو بودن، امروز شدن مددکار، امروز شدن خودشون خیر، امروز خود استاد دانشگاه، دکتره، مهندسه، تحصیل کرده است، وقتشو وقف این کارا میکنه. من یک کلمه میگم، این را دارم میگم به خودم اول: کفن جیب دارد، من باید تو این کفنم پول بذارم، من باید تو این کفنم صدقات جاریه بذارم. اون دنیا ارز میخواد. چی تو ما میگی میخوام بریم یه کشوری دیگه، دلار میخواد، نمیدونم یورو میخواد، روبل میخواد. اون دنیا کار نیک میخواد، کار حسنه میخواد. کفن جیب دارد، کفن را پولش را برداری. همینی که یه بچه یتیمی شب جمعه باشه بیاد به یاد شما یه حرکتی انجام بده، این همین دلاریه که این دنیا خوابوندید برای اونجا که بتونین از اون استفاده. ارزم باید خودمون بخریم، برامون خیلی کم میفرستن بچه هامون. التماس دعا.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 3780 3010 3005 مربع در این پویش شرکت کنید.
پی خوشبختی همش صبح تا شب لبیدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی اطاعت دارم. امروز از جزء 19 هم میخوام براتون نکته ای رو بگم. سوره مبارک فرقان آیه 30. در روز قیامت طبق همین تعبیری که در آیه 30 هست، پیامبر شکایت میکنه به خداوند. از چی؟ از اینکه برخی قرآن رو محجور کردن، بهش بی‌توجهی کردن. تعبیر آیه 30 سوره مبارک فرقان اینه: و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا. که پروردگارا این قوم من قرآن رو متروک کردن. نکنه ما هم داریم این کارو میکنیم. متروک کردن و محجوریت قرآن یعنی چی؟ یعنی که آموزهای اخلاقی اون رو ازش دوری کنیم، یعنی که به قرآن بی توجهی بکنیم، یعنی که اون کسانی که اهل قرآن هستن و حرفهای درست رو دارن میزنن نسبت بهشون بی توجهی بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسید، کسی که قرآن ناطق بود. خب این یعنی محجوریت قرآن. یعنی اگر ما توجه نمی کنیم به اون کسانی که کلام حق رو بیان می کنن، حرف حق رو می زنن، رفتار درست هم دارن، وقتی اونو توجه نمی کنیم یعنی اونها رو کنار گذاشتیم. امیدوارم ما مشمول این گروهی نباشیم که پیامبر از اونها گله می کنه و شکایت می کنه نزد خداوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.